أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم در این ماهل متر سوری متصور می شود، تارت هم ماهل متر اصابت می کند به متنجس بلا توسیط و شیعین و اخرا اصابت می کند مع توسیط. توسیط را عرض کردیم تارتن آنت الریح و مثل آنت الریح است و اخرا توسیط بالاصابه است، یعنی ما المتر اون وقتی که نازل می شود اصابت به شیء می کند کورق شجر و می افتد رو متنجس. در صورتی که ما المتر بلا توسیط نازل بشود بر متنجس یا اصابت کند به متنجس با آنت الریح یا اصابت بکند به متنجس بعد اصابتی به ورق شجر که استقرار در ورق شجر پیدا نمی کند، فقط برخورد می کند موقع نازل شده. این اقسام لا اشکال بر این که این ماء المطر که این در این فروز متصور می شود معتصم است و اون نجسی را که متنجسی را که اصابت بو می کند علامات تقدم پاکش می کند و کذالک اگر باران به ورق شجر نازل می شود و در او و بعد از او به متنجس اصابت می کند ولیکن نزولش از اون ورق شجر اتصال دارد مثل نزول ماء المطر من المیزاب است. اگر اون نحوه هم بوده باشد اشکالی ندارد که اون ماء المطر معتصم است و به اصابت اون متنجس را پاک می کند علی ما ذکرنا. این اقسامی که تا حال گفتیم اینها داخل روایات هستند بلا شبهه و انما الکلام در دو صورت است. صورت اولا این است که باران بله نازل می شود و اصابت می کند به شیء بعد از او بعد از اصابت به اون شیء می پرد و به متنجس آخر می افتد. بعد از این که فرض بفرمایید این باران نازل بر اون شیء شد، اون شیء هم فرض کنید شیء پاکی هست، بر او اصابت می بر او نازل می شود و اصابت می کند ثم یدفر و یترشح به متنجس آخر. این را در عروه می فرماید بر این که این بله حکم با باران جاری نمی شود. این قطره ای که پرید، این قطراتی که می پرد و اصابت به متنجس آخر می کند، این متنجس آخر به این اصابه پاک نمی شود. اون حکم ماء مطر به این جاری نمی شود. بعد در مسئله‌ای که بعد از این مسئله هست می‌فرماید و اگر ماء المطر به ورق شجر افتاد و بعد از افتادن به ورق شجر از ورق شجر ثم بر متنجس افتاد، به نحوی که استقرار مایی در ورق شجر داشت این قطره و و سکوتش از اون ورق و شجر مثل سکوت جریان از میزاب نیست که گفتیم اون اشکالی نداره. فرموده است در این صورت هم اینی که بر متند ثانیم میفتد از ورق و شجر، حکم ما علمتر بر او جاری نیست، به اصابت پاک نمی کند و متنجس را. این دو صورت را که بپرد توجه کردید تفره کند، اون قطرات بعد از اصابت به شیعی به متنجس آخر یا به ورق و شجر بیفتند، بعد از ورق و شجر به متنجس بیفتند، این دو صورت را در عروه از اما علمتری که به اصابت پاک می کند متنجس را از او استثناء کرده است. و بعضی ها توجه کردید و بعضی ها که ان اشکال کردند که ما علمتر به این دو صورت صدق نمی کند یا صدقش محل اشکال است که ما علمتر صدق کند. این که ما علمتر صدق نمی کند، اینی که تفره پیدا کرد و افتاد، کان مترن، دیگر موقعی که پرید دیگر از متریت می افتد عرفن. این را سابقاً گفتیم، ما راهی نداریم بدون زد است که اگر کسی بپرسد که این را چه چیز خیز کرده است، میگم باران است، میاد دیگر اون میاد اونجا، از اونجا میپرد به اینجا، باران است. امده این است که این از مدلول روایات خارج است، ولو ما علمتر هم صدق بکند، الا انه اینی که در روایات وارد شده است، این قطراتی که تفرمی بل مدفوره هستند، میپرند از جایی به جای دیگر، بعد از این که اصابت کنند به جایی، از اونجا به جای دیگر اصابت بکنند، روایات این صورت را شامل نمی شود. اینهایی که می پرد ها ترشح می کند، این قطرات مترشح را این روایات نمی گیرد. برای این که اونی که ما در روایات داشتیم مرسل را که قبول نکردیم، کل شیئین یراه المتر وقت تهور، صدقش هم گفتیم محل اشکال است که اینجا صدق می کند یراه المتر یا نه، صدقم بکند لوفریز مرسله را تمام ندونستیم. و اما اونهایی که ما داشتیم، چون ما المتر متحر هست و خودش معتصم است، اون روایات که صحیح علی ابن جعفر بود، صحیحه هشام ابن سالم بود، صحیحه هشام ابن الحکم بود، که لو ان میزا بین سالا احدهما بول و الاخر ما، توجه کردید فختلتا از اما مختلط اگر اصابت بکند لا بأسه، اونی که از ناودان جاری میشد اون قطراتی است که به سطح اصابت کرده است. بله، فرض بفرمایید سطحی که یبال فیه بود و ها کزا صحیحه اون ولی شاب ابن سالم، ما مکفوف موکوف بود، مایی که موکوف بود، بله چکید می چکید از فرض از اون سطح، وارد در او بود، چون قطرات به سطح ثابت می کنند و به هر جا که می روند اونجا را پاک می کنند، او دلالت می کرد. بله، صحیحه علی ابن جعفر هم دلالت می کرد بر این چون مایی که در روی زمین است و قطرات به او نازل می شود، او معتصم است. اما قطرات مدفوره، اونها هم معتصم هستند، اونها هم به شیعی ثابت کردن به متنجس، نجس نمی شوند، بلکه به هر جای متنجس افتادن او را پاک می کنند. این را از این داخل روایات نیست. و اما اون صورت دیگر که به ورق شجر بیفتد، ثم از ورق شجر بیفتد پایین، این بعید نیست کسی بگوید این هم داخل روایات است، چون جینی که به سطح بله اصابت می کرد، باران که به سطح اصابت می کرد، یمکن درختی بوده باشد که می شود امرادیست که بله بالای همون سطح یه درختی هست که بعض قطرات المطر می افتند به اوراق و ثم می افتند به سطح. امام علیه السلام در جواب استفسالی نفرمود و صدق که ما اصحابه من الماء، یعنی ما المطر، صدق ما اصحابه من الماء ای ما المطر اکثر، اونجا هم صادق از تعلیل عرفن هم صدق می کند کسی که زیر درختی هست تا نشسته است، چون باران است در زیر درخت پناه گرفته است، باران به گم اوراق می افتد ثم به بدن این بله به صوب این بله می افتد، صوبش خیس شد. اگر بپرسند که صوب تو را چه چیز خیس کرده است، می گد مطر دیگر باران خیس کرده است، زیر درخت نشسته بودم باران می افتاد، محافظت نمی شدم از باران. این که می گوید مطر مرا خیس کرده است، هم صدق و عرفی دارد، هم ما اصحابه من الماء که ما المطر است اکثر صدق می کند. بدون جهت این صورت را ولو صاحب الروه مثل اون قطرات مترشحه می داند، قطرات مدفوره می داند، ولیکن کسی بگوید که این هم داخل توجه کردید داخل این روایات است و روایات این را می گیرد و می شود استفاده کرد که این هم حکم مائمت را دارد، این بعید نیست. مراد ما اصحابه من الماء یعنی ما المطر، ما المطر میگه اونجا ببینید این صحیح از این جور گفتن که به من باران نخورد، ولیکن باران به جایی میخورد اونها از اونجا میپریدند رو من پریدند. این که می بله آبی که قبلا باران بود، یعنی اون وقتی که می افتاد تو ورق شجر، بله بله موقعی که باران میاد رو اوراق شجر بیفتد، صحیح است بگوید اونجا که قطرات باران است که به من اصابت می کند، ولو اول اصابت به ورق می کند بعد روی بله می افتد، ولیکن در جایی که بله بله بپرد، مثل این شما تو کرسی نشسته اید باران شدید است، در اتاق واز است، باران اصابت به اون جلو بل اتاق می کند، از اونجا چند قطره یا قطراتی می پرد رو کرسی، نمی شود گفت که به این کرسی آب باران می آد، باران می بارد به این کرسی، این زور نیست. ولیکن اونجا بگوید روی من باران میبارد وقتی که زیر درخت نشسته است، صدق و عرفی شیب ندارد، او داخل است. و اما اینی که است این صورت قطرات مدفوره، عرض کردم اگر باران هم صدق کند ماء مطر صدق بکند، مشمول روایات نیست. روایات اون صورتی بود که اون متنجس به خود و او قطرات اصابت می کرد، منتها گفتیم این قطرات به واسطه ریح اصابت می کرد یا به واسطه فرض کنید درختی بود بالای بلندتر از پشت بام، با اون درخته ها اصابت می کرد موقع افتادن به سد، یا حتی گفتیم اونجایی که اول به ورق می افتاد ثم به سد می افتاد، اونها را می تواند بگیرد. اما اونجا هاست که ما اصحابه من الماء اون ما را می گوید ماء مطر را، اون اکثر است. و اما قطرات مدفوره که ترشح می کنند اینها را بگیرد، این محرز نیست، روایات شمولش به این فرض معلوم نیست. بله مطهر به من اسم مطهر اسم جامد است دیگر. بله مشتق چیست؟ بله این چیزی که است مطهر، یعنی باران، بارانی که است. این باران به اینجا اصابت کرده است، به اینجا باریده است، یعنی تمتر باریدن است معنای باران، که باران به اینجا باریده است. این صدق نمی کند، نه به اینجا نباریده، ولیکن جای دیگر باریده، از اونجا ترشح کرده است. معنای بله معنای مطر، معنای ظاهریش همون بارانی است که میبارد. معنای اولیش اینه، منتها اون آبی که تو زمین جمع میشود و قطرات به او نازل میشود، او هم گفتیم از روایات ظاهر است که او هم داخل اینه. و اما اون جاهایی که قطرات ترشح میکند، این قطرات میبارد به اینجا، این صدق نمیکند. ولی اگر صدق هم بکند، توجه کردید کسی گفت نه صدق می کند، روایات این صورت را نمی گیرد. روایات آن صورتی را می گیرد، حتی مرحوم سید می گه اگر به قطرات به اوراق شجر افتاد، آنجا یک قرار مایی پیدا کرد بعد افتاد، نمی گویند که اینجا باران می بارد بر من، باران رو اوراق میبارد، اوراق شجر. ثم اصابت به اینجا میکند، این باریدن به اینجا نیست. ما عرض کردیم که نمیشود اونجا گفت میبارد، چون که اوراق شجر زوریست که از صدق باریدن مطر، توجه کردید، ممانعت نمیکند وقتی که قطرات نازل میشود. و اما این صورت را نمی شود گفت، این صورتی که می پرد، اینها باریدن باران به اینجا نیست، قطرات به اینجا نمی بارد، مطر نیست، مطر مقومش باریدن قطرات است، باریدن قطرات در این موضع نیست. بدون جهت در ما نحنفی روایات این صورت را نمی گیرد. اگر کسی گفت نه صدق مطر هم می کند، خب بکند، ولیکن مشمول روایات نیست این قطرات مترشح و مدفوره. اونی که می توانیم خیلی انسان جرأت داشته باشد، مثل اوراق شجر را می تواند بگوید که ولو قرار ما در ورق شجر پیدا کرد منازل شد، این هم صدق می کند که بر من باران، بر لباس هم باران باریده است، باران میبارد. توجه کردید او شامل میشود و بعید هم نیست که روایات بگیرد او را، چون متعارف است که در خونه ها شجر میشود و اشثار میشود، رب ما شجر بلند میشود و سطح را میگیرد اوراقش. موقعی که باران میاد، اون باران یا اصابت به اوراق می کند یا به اوراق می افتد، بله می افتد به سد. اونها را می توانیم بگیریم، اما بیشتر از او را نمی توانیم بگوییم. صاحب الروه یه مسئله ای دارد در الروه، این زیلی مسئله زشتی می کنم او را. ایشان می فرماید که اگر حسیری را فرش کنند روی زمین، یا فراشی را فرش کنن رو زمین که باران به اون فرش یا به حسیر می بارد، حسیر که پاک می شود دیگر، به اصابه مطر پاک می شود. اون مطر چون که حسیر منافذ دارد، از اون منافذ اون آب می رود زمین دیگر. زمین هم وقتی که حسیر را برداری می بینی که آب گرفته است. اون زمین هم اگر نجس بوده باشد، حسیر پاک شد آخه، اون زمین چجور پاک می شود یا نه؟ می فرماید زمین هم پاک می شود. چزاره که اگر فرش را پهن کرده باشید تو خونه، زمینش هم فرض به فرمایید متنجس بود، وقتی که باران بارید به فرش و از فرش رسوب کرد به زمین، زمین هم اگر متنجس بوده باشد، اون زمین پاک می شود. و میبینی که فرش را رو زمین انداختند، حسیر را رو زمین انداختند، ولیکن میفرماید اگر فرش با اون زمین فصلی انفصالی ما بینهما بوده باشد، که دو تا تخت گذاشتند فرش را رو تخت ها انداختند، یا حسیر را رو تخت گذاشتند، باران به حسیر میبارد، از منافذ می رود به اون زمین که زمین هم متنجس است، اون زمین پاک نمی شود به اون اصابت، به اون اصابت مال متر که اصابه متحر است در مال متر، اون اصابه ای که است او را پاک نمی کند. یا اون فرش را که رو تخت گذاشتند انداختند که زمین هم نجس است، از فرش رسوب می کند اون مال متر به اون زمین متنجس، زمین متنجس را به اصابه پاک نمی کند. پس ما بین اتصال اون بله فرش به زمین و حسیر به زمین و ما بین صورت انفصالش فرق می گذارد. می فرماید رسوب و نفوذ اگر معل اتصال بوده باشد، زمین را هم پاک می کند، و اما رسوب و نزول مع انفصال بوده باشد، زمین متنجس را پاک نمی کند. این سرش این است، آنی که اگر پسلی انفصالی نبوده باشد، توجه کردید این از روایات استفاده می شود که متر به شیعی که اصابت کرد هر مقدار که نفوذ دبه کند از اون شی، ولو اون شی طبقات بوده باشد، به هر مقدار که نفوذ کرد اون طبقات که در اونها نفوذ می کند متنجس بوده باشد، اونها را پاک می کند. اون روایت اصابه مطر به سطحی که چنیف بوده یا سطحی که یبال فیه بوده است. در صحیحه هشام ابن سالم عن السطح یبال فیه هست، در یه صحیح علی ابن جعفر این است که عن السطح که کنیف است، سطحی که کنیف است، کنیف یعنی مسترا، اونجا تقوه تنوی کنند غیر از بله بول، بله اونجا اینجور است که و سألته عن الکنیف یکون فوق البیت، یعنی در سطح می شود، فیصیب المطر فیکف فیصیب سیاب، به سیاب اصابت می کند. بل سألتو عن الکنیف یکون فوق البیت فیصیبه المطر فیکف فیصیب سیابه ایسلا فیها قبل ان تغسل قال اذا جرا مال بتر فلا بأس. جرا را هم سابقا گفتیم به جهت رعایت عدم تغییر است، چون که جریان نکند کنیف است، مستراح است، آب اگر کم بوده باشد باران به طوری که جریان پیدا نکند بله متغیر می شود به واسطه یوست. خب این سطحی که کنیف است شما می دانید، خصوصا سطحایی که در زمان سابق بود که از خاک و گل بود، این بولی که می کنند خودشان هم فرض بفرمایید اونجا کار دیگر را هم غیر از بول می کنند، لابد استنزا هم می کنند، این نفوذ می کند به سطح دیگر، بول نفوذ می کند، وقتی که نفوذ کرد اون اعماق هم متنجس می شود، وقتی که می تکد اون سطح از اون اعماق می گذرد. امام علیه السلام علل اطلاق فرمود اونی که موقوف است به اصیب او نیست، در اون صوب نماز خوانده می شود و شستنش هم لازم نیست. این دلیل بر این است که اون باران وقتی که اصابت به سطح ظاهر زده کرد، اون مقداری که نفوذ کرده است در طبقات بعدی، ولو طبقات بعدی تراب نبوده باشند، حسیر بوده باشند که نوعاً هم همین زور می شود، آهنی، حلبی، یه چیزی بله می زارن که بله سطح بله اون خاک ها وایستد رو. ول اونها هم اگر اصابت بکند لا محال بول، اگر به او هم اصابت کرده است باز میتشد عیبی ندارد. این معلوم میشود بر اینجه اگر شیعی طبقاتی داشته باشد، چه طبقاتی که هست، طبقاتی که هست همش تراب باشد یا بعض شیعی باشد بعض شیعی آخر بوده باشد، این سطح چه خصوصیتی ندارد. هر مقدار که از اون بالای سطحی که در بالاست اون شیع، هر مقدار که باران از اون نفوذ می کند به پایین، اون پایین هر مقدار نجس بوده باشد به نفوذ مطر از بالا اونها پاک می شود. رو این حساب اگر حسیر را پهن کنند به او اصابت بکنند که متصل است و منفصل نیست، طبقات حساب می شود، مثل اون سطح، مثل طبقات سطح حساب می شود. با اون مقدار که نفوذ کرده او را پاک می کند. فراش هم همین زور است. وقتی که گفتیم به اصحابه مطر خود فراش پاک می شود، احتیاج به عصر و اینها ندارد که خود مرحوم بل صاحب العروه و دیگران ملتزم شدند، اون مقداری که نفوذ در باطن می کند مثل نفوذ مطر در اون باطن سطح هست. توجه کردید به هر مقداری که نفوذ کرده او را پاک می کند. و اما بخلاف این که ما بین اون فرش و ما بین زمین یا ما بین اون حصیر و ما بین زمین فاصله انفصال بوده باشد، اونجا می فرماید بر این که در صورت انفصال در طهارت زمین اشکال است. سابقا اگر یعنی قبل از چند دقیقه گفتم که اگر مطر به اوراق اصابت بکند و بعد اصابت به زمین بکند او را گفت متحر نیست. این حسیری که در بالاست مثل اون است، دیگر اول اصابت او میکند ثم اصابت میکند. ایشان در یه مورد جزم کرد که اون اوراقی که در اون مورد اوراقی که با اونها مطر میفتد ثم میفتد زمین، اونجا به نحوی جزم گفت که این متحر نیست، حکم باران در او جاری نیست. ولیکن اینجا اشکال فرمود که مثلا اصابت بکند به او به حسیر ثم نافذ بوده باشد، ولی هر دو یکیست دیگر. بلکه اینجا به طریق اولاست، اوراق شجر اگر کسی گفته باشد که متعارف از که ما می گفتیم، دیگر در حسیر این را نمی شود گفت، در فراش نمی شود گفت. فراشی که منفصلن لرزه است به او اصابت می کند ثم رسوب می کند، ما اون رسوب مائمتر را و نفوذ مائمتر را در مثل سطح می توانیم ملتزم بشویم که متصل از طبقات به هم دیگر، در او ملتزم می شویم. دو تا گالیچه است، دو تا حسیر است رو هم گذاشتن، هر دو هم نجس است. پنج تا حسیر است رو هم انداختن، همه اش متنجس است. به یکی که ثابت کرد اون دیگری ها هم هر کدام در طبقه بله متصل به او همین زور رو هم چیدن، با اون دیگری ها هم نفوذ کرد، اونها هم پاک می شود. توجه کردید؟ و اما بر این که منفصل بوده باشن از هم دیگر، افتاد با اون دومیان هم پاک می شود، او از این روایات استفاده نمی شود. روایات اون صورتی است که توجه کردید، ولی اون چیزی که از متصل به هم دیگر بوده باشن، طبقات متصل به می گوید فرقش ما تابع عدله است، ما تابع عدله استیم. او را میگیرد، این را نمیگیرد. جمود نیست، ما امتر نیست. بعد از اینکه به فرش اولی افتاد میگن این فرش ما فرش اولی است که ولی زیاد است، نفوذ کرده است به دیگری، متر ثابت نکرده به اون دیگری، اون متر به اولی ثابت کرده اون دیگری. به برکت روایات سطح گفتیم که نه، اگر نفوذ پیدا کند و متصل بشود اون هم همون حکم را دارد. اون سطح اون طبقات متصله را میگیرد که متصل است به هم دیگر، و اما اگر منفصل از هم دیگر شد او را نمیگیرد. تابع ادله هستی اصابه مائمتر به اون طبقه پایین نشده است، اصابه به اولی شده است، از او رسوب کرده به اون دومی. اون به جهت اون به تعلیل اولا تعلیل این بود که تعلیل راجع به این بود که ما خودش نجس نمی شود و ما موکوف، چون که آب بیشتر است و متغیر نشده، او راجع به این است. منتها ما فهمیدیم که سطح پاک شده، چون که اگر سطح پاک نشده باشد، توجه کردید سطح در نجاست باقی بماند، ولی ماء موکوف باید نجس بشود چون که از نجس گذشته است. پس فهمیدیم که سطح پاک شده، سطح با وجود این که طبقات متصله از پاک شده، از این دیگر به طبقات منفصله نمیتونیم تعدی کنیم. بعد یه مسئله دیگر ایشان میفرماید، اون مسئله دیگر این است که اگر ما به عین النجس ثابت شد، مثل همون سطحی که کنیف بود، کنیف گازورات دارد، دیگر اعیان نجسه دارد، رطب و یابس فرقی نمی کند، عین النجس است، مطر به او اصابت می کند، وقتی که به او اصابت کرد می پرد، مطر اصابت می کند می پرد. می فرماید اون قطره‌ای که می پرد ولو ما معتصم نیست، حکم مطر به او جاری نمی شه، ولیکن پاک است، ولو ایز این نجس پریده. چرا؟ بران که اون وقتی که به این نجس خورد و تسم بود، ماء مطر بود دیگر، و اون وقتی که پرید از ماء مطر خارج شد یا از مدلول روایات خارج شد، ملاقات با نجس نکرده. درست توجه کنید، نکته این مسئله همینه. اون وقتی که این اصابت شرد معتصم بود، این نظیر این خیلی اتفاق میفتد فعلا در این توالت هایی که انسان مثلا فرض کنید با آب لوله استنزا میکند که متصل است دیگر، با آب کر داره استنزا میکند، بله، در اونجا رب ما عین النجس میشود در توالت، میپرد وقتی که لوله بله آبش فشار دارد قویست، میپرد دیگر به مجرد اون پریدن عیب ندارد، چون که اون وقتی که میفتد رو معتصم است، متصل به کل است، و اون وقتی که میپرد دیگر ملاقات با نجس نمی کند. منتها در صورتی که موقعی که میپرد، اینجا هم قید میکنیم، در اونجایی که مرحوم سید هم قید میکند، این قطره‌ای که میپرد حامل این نجس نباشد، یه وقت یه تکم از او با خودش بر می دارد، اون ملاقات با این نجس کرده، یا که می پرد متغیر شده است، می پرد تغییر پیدا کرده، اونجا نه، چون که به ملاقات نجس شده است، به ملاقاتی که موجب تغییر است. در صورتی که این قطره‌ای که می پرد حامل این نجاسه نبوده باشد و متغیر نبوده باشد، محکوم به طهارت است. این هم که بله ظاهرا مطلب صحیحی است، چون که قطراتی که میفتد استفاده کردیم از روایات که این معتصم است، توجه کردید این قطرات که مطر صدق میکند، ها مال مطر، و جریان هم که گفتیم شرطش نیست، جریان به جهتی این است که اون موارد در روایات طوری بود که جریان نداشت، متغیر میشدند، و فرض ما این است که این قطره ای که از مطر است یقینا متغیر نشده است، معتصم است، اصابت به نجس کرده است و عین نجس را حامل نیست، پاک می شود. بعد ایشان یه مسئله ای را می فرماید که این را هم اگر عرض کنم، بله دیگر مسائلی که در مطر است همش تمام شده است انشاءالله اگر مراجعه بفرمایید، چون که بعضی ها بله مطالب بعضی ها در ضمن بعض دیگر گفتیم، دیگر چیزی مطلبی نمیماند مگر این مطلب که ایشان میفرماید اگر اینایی به ولوغ الکلب سابقا هم گفتیم میاد مسئلهش، اینایی به ولوغ الکلب نجس شده باشد و او را در جلو مطر بگذارند که باران اصابت به اون اینا بکند، می فرماید در طهارتان اینا به اصابت المطر اشکال است، چون که در اینایی که نجس شده است به ولوغ الکلب یعنی به شرب الکلب از اون اینا نجس شده است، باید اون اینا را تعفیر بکنند، خاکمالی بکنند، بعد بشورند. در ما نهنویچ خاکمالی که نشده است، اگر خاکمالی بشود تعفیر بشود بکر خواهیم گفت، بعد جلو مطر بذارند بله پاک می شود، و اما بدون تعفیر زلوی مطر بگذارند که مطر به او اصابت بکنند، در طهارت او اشکال است. مرحوم سید الحکیم در مستمسک و هاکذا دیگران اینجور فرموده است در وجه اشکال، فرموده است بران که این مرسله کاهلی که کل شیء یراه المطر، این ظهور ندارد، ظهور ندارد در ظهور ندارد در اینکه تعفیر معتبر نیست در مانعوی، ظهور این زوری ندارد. چرا ندارد؟ برای اینکه ایشان می فرماید ظاهر مرسله این است که ماء المطر یه خصوصیتی دارد، که اون خصوصیت در سایر المیاه نیست. این مرسله کاهلی در مقام این است که بیان بفرماید ما بین ماء المطر و ما بین سایر المیاه فرقی هست، ماء المطر یه خصوصیتی دارد که به مجرد اصابه به شیء ولو عنوان غسل صدق نکند که سابقا گفتیم، به مجرد اصابه شیء را پاک می کنند، ولیکن سایر میاه اینجور نیستند، آنها این خصوصیت ماء المطر را ندارند. و اما ماء المطر بخواهد بگوید ماء المطر جای سایر مطهرات هم می نشیند، چون که در مطهر از ولوغ الکلب تراب است، این مرسله دلالت بکند که ماء المطر بله خصوصیت سایر مطهرات را هم دارد که جای سایر مطهرات هم می نشیند، این دلالت را ندارد. فقط این از کل شیء راه المطر، فقط طهر این است که مثل سایر آبها نیست. بعد ایشان فرموده است بر این که در ولوغ تراب متحره است، جای او را نمی گیرد، این مرسله ظهوری ندارد. ایشان فرموده است اگر یه پله آمدیم پایین، گفتیم نه ظهور دارد، کل شیء راه المطر فقط طهره، هر شیء اصابت او مطر کرد پاک می شود. توجه کرد این ظهور را دارد. خب شمول این توجه کردید به اینا که به مجرد رؤیت پاک می شود، اینایی که ولوغ کلب شده است، شمول این روایت به او معارض است با شمول اون روایتی که می گوید بلی الکلب ریتس و نیتس فسب ابزال کلمه وقتی که خورده است، وغسله به تراب اول مره سمه بلما، در اون صحیحه این زور دارد امام علیه السلام. بله می فرماید بر این که بله صحیحه بقباق است که همون در باب اسعار است، روایت چهارمی بود در باب یک از ابواب اسعار سوره ها، اونجا بود که ریتس نیس لا تتوضأ بفضله وسب ذال کلمه وغسله بالتراب اول مره ثم بالماء، بله باید به اول مره به تراب شسته بشود. چرا؟ اختیارش اینو میبرد میذارد رو این حرف شدید اغسل هو به این میشه که ببرد میذارد وقتی که مطر میاد زیر مطر به اوی صحابت میکنه و اغسل هو به تراب اول من رسوب من بلما اطلاقش محکم است اطلاقش عبارت از این است که باید غسل به تراب بشه پس این روایت درست توجه بفرمایید نکته ای میگویم این روایت که میگوید کل شیء راه المطر این اینا را بالعموم میگیرد اینا هم به اصابت المطر پاش میشوند ولی به اینایی که به لوغ کلب نجس شده تأثیر بشود یا نشود قبل از اصابت تأثیر بشود یا نشود خب اون روایت چه میگوید اون روایت میگوید قبل از اصابه باید تأثیر بشود مطر باشد یا غیر مطر نسبت مخصوص من وجه میشود ایشان میفرماید اگر گفتیم نسبت مخصوص من وجه از تعارض کردن نوبت میرسد به جناب استصحاب النجاسه اینایی که تأثیر نشده است اصابه مطر کرده شک میکنیم پاک میشود یا نشبه شبه حکمیست ایشان استصحاب را در شبهات حکمیه جاری میداند استصحاب نجاست میشود این فرمایشی است که ایشان فرموده سابقا عرض کردی مرسلا نمیشود به او اعتماد کرد و ثانیا اگر بخواهیم به این مرسله تمسک بکنیم در ما نحنفی اگر به این مرسله تمسک بکنیم ممکن است کسی بگوید این کل شیء راه المطر مقدم بر او هست چرا؟ درست توجه کنید بران که در ولوغ الکلب متحر خاک نیست متحر باز خود آب است منتها شرطش این است که خاک داشته باشد درست توجه کنید این مسئله است که باید متوجه بشوید این که در ولوغ کلب دارد که اغسله به تراب اول مره بعضی ها معنا کردن که اینا را توش خاک میریزی خاک مالی میکنی این باید تعفیر معناش اینه و بعضی ها فرمودند مراد از تعفیر این است که اون آبی که با او کاسه را میشوری توش باید خاک بریزی چون وقت میشه جلد جر بلکه شلتر از جلد میشود با او بمالی توجه کردید این دومی ظاهر روایت است چون که در روایت دارد وغسله به تراب وغسله به تراب مثل وغسله به صابون است چه جور ما اگر در درست نگه در حفظ داشته باشید ما در عرف ما میگیم برو این را با صابون بشور نه اینکه صابون را به تنهایی مصرف بکن معناش این است چون آبی که با او میشوری در اول دفعه باید تراب را مصرف کنی صابون را مصرف کنی پس در ما نحنفی در دفعه اول هم اونی که متحر است آب است منتها آبی است که شرطش این است صابون داشته باشد در اون مثال عرفی اینجا باید تراب داشته باشد که بگن خاک مالی زمان سابق من یادم میاد مردم که این زور تزها و اینها در نیامده بود با همون خاک مالی میکردن ظرفهای توجه کردید ظرفها رو اول خاک مالی میکردن که بهتر مثلا فرض کنید تمیزتر بشود بعد با آب صاف میشستن توجه کردید علی هذا الاساس آب متحر است منتها شرطش این است که چه باشد خاک داشته باشد اگر ما بنا گذاشتیم که این مرسله توجه کردید این مرسله ای که از در ما نحنفی اعتبار دارد این مرسله میگوید که در متحریت ما سایر میاه شرایطی که هست اون شرایط در آب باران نیست این زور شد دیگر معناش چون که در متحریت سایر میاه غسل معتبر از پیش اینا در مائمتر غسل معتبر نیست یکی از اون چیزهایی که در متحریت سایر میاه معتبر است این است با در دفعه اول در ولوغ باید با خاک قاطی بشود. این نه در ماهمتر معتبر نیست. اگر بنا بشود بدون جهت دارد که وغسله به تراب اول مرد ثم بالماء، مورد غسل اعتبار کرده است. در اصحابه مطر دیگر غسل معتبر نیست. خود اصحابه مطری که هست خودش پاک می کند. ظاهرش این است که این مرسله ظهورش مقدم است، ولیکن ما این مرسله سندش را تمام ندونستیم. عمدت چی بود در ما؟ یه نکته واقعی مانده که متوجه بشوید. عمدت تعلیل در اون چیز بود، صحیح یوشام بن سالم بود که ما اصحابه من الماء اکثر می گفتیم ما اصحابه من الماء اکثر، تعلیل بر این است که ماء موکوف پاک است. منتها بالملازمه فهمیدیم بر این که سطح هم باید پاک ده باشد. در صورتی که ماء مطر غلبه پیدا کند متنجس هم پاک می شود. بر چه چیز غلبه پیدا کند؟ ما اصابه من الماء اکثر من، ظاهر ضمیر منه به بول برمی گشت. یعنی امایی که اصابت به سطح کرده است او اکثر از بول است. از این استفاده کردیم. هر وقت ماء المطر غالب شد بر عین النجس، بر متنجسی که حامل عین النجس است، یا بر متنجسی که حامل اوصاف عین النجس است، او پاک می شود. اما اگر مطر غلبه پیدا کرد بر متنجسی که عین نجس ندارد، اوصاف نجس ندارد، این مورد تعلیل نبود. او را بالفهوا می گفتیم پاک است. دیگر وقتی که غالبه بر عین نجس شد، غالبه بر متنجسی اوصاف عین النجس شد، پاک شد، پس اون متنجسی که اصلا اوصاف ندارد، نمیدانم عین را ندارد، به طریق اولا پاک می شود. این طریق اولا در ولوغ گیر می کند. به ولوغ نمیتونیم تعدی کنیم. چرا؟ در اینایی که متنجس به ولوغ کلبس احتمال خصوصیت می دهیم که نباید خاکمالی بشود. اون روایت هم همین زور میگفتی که صحیحه بقباق هم میگفت وقصل و به تراب اول مره سم بلما. توجه کردید احتمال خصوصیت میدهیم، به اولویت ما تعدی میکردیم به متنجساتی که حامل عین النجس و اوصاف عین النجس نیست. این اولویت در ولوغ نیست. چرا؟ چون که در ولوغ احتمال خصوصیت میدهیم، احتمال خصوصیتش این است که باید تأثیر بشود، بدون زدن تعلیل نمی جیرد مورد را. به اطلاق این روایت تمسک می کنیم و می گوییم که نه، غسل به تراب معتبر است. والحمدلله رب العالمین. یک الکلام فی ماء الحمام ان شاء الله تعالی.